آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاص رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان.
سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مهر ماه 94 گفتگوی ما را میشنوید از سالن اصلی تئاتر شهر. نمایش مضحک شبیه قتل، حسین کیانی نویسنده و کارگردان نمایش.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستانی که این گفتگو رو میشنوند.
سپاسگزارم. جناب آقای کیانی عزیز، در ابتدا میخواستم از اجرای مجدد بگیم برامون، اجرایی که چه تغییراتی داشته نسبت به 12 سال قبل، چه از نظر شخصیت پردازی، چه از نظر میزانسن و حتی انتخاب سالن.
خب 12 سال قبل در یک سالن کوچکی که سالن سایه بود اجرا شد. طبیعتا اجرا در اون سالن یک اجرای مجلسی و جمع و جور و در حقیقت بدون دکور یا نور آنچنانی و بدون استفاده از عمق پس زمینه بود. ولی خب اجرای سالن اصلی طبیعتا نیاز به میزانسن در واقع بزرگتر و نیاز به تصویرسازی داشت. اونچه که در وهله اول اتفاق افتاد در نمایش مضحک شبیه قتل در حوزه متن بود. متن در حقیقت نزدیک به 30-40% بازنویسی شد. سه تا از شخصیت ها پررنگتر شدند، کارکردشون و عملکرد دراماتیکشون پررنگتر شد و شخصیت دیگری هم به اسم هوری به این متن اضافه شد که اساساً با اضافه شدن این کاراکتر هوری پایان نمایشنامه هم دچار تغییر و تحول شد. یعنی در اونجا کاراکتر اصلی که هر کی باشخوان هست بعد از اینکه تمام این در واقع وضعیت های نمایشی و دراماتیک رو پشت سر میگذرونه، وقتی به خونه اختر یعنی زنش میرسه دیگه تموم میشه. ولی اینجا باز هم به همون خیال و رویای خودش فرو میره، هوری رو میبینه و در پایان نمایش جان به جان آفرین تسلیم میکنه و دیگه طاقت نمیاره شرایط رو اونجا، ولی کاراکتر اصلی نمیمونه.
پس پایان بندی تغییر میکنه.
بله، به طور کلی تغییر کرده.
بسیار. ابتدا قرار بودش که حمام در
مرگ
در حمام بنفش رو برید روی صحنه، مجوز نگرفتش و حالا یک مدت کمی هم تمرین داشتیم برای این اجرا.
بله، ما تقریبا اون اجرا رو همزمانی که متن رو دادیم تمریناش هم شروع کردیم که نزدیک به 25 تا 30 روز شد تمرین مرگ در حمام بنفش و اصلا خب قصد این اجرا رو نداشتیم. ولی خب اون اجرا در اون تمرین های اون نمایش بعد از یک ماه دیده شد و خب بنابرای تشخیص و مصلحت شورای محترم نظارت و ارزشیابی مقرر شد که انشاءالله در سال آینده، تابستان سال آینده، در همین سالن اصلی اون کار اجرا بشه و امسال از
با یک بازنگری؟
نه، یعنی چیزی شرطی برای در واقع اجرا گذاشته نشد. فقط حالا بسته به شرایطی که وجود داره، مجموع شرایط اینجوری بود که سال آینده اجرا بشه، ولی چیزی راجع به بازنگریش گفته نشد. یه بالاخره فرصت خیلی کوتاهی بود که دقیقاً 17 روز که من در حقیقت وضعیت رو که سنجیدم گفتم حداقل جوری بشه که ما نوبت سالن رو از دست ندیم و بچه‌هایی رو که 40-45 روز آورده بودم و برده بودم در واقع رها نکنیم. که گشتم توی کارهای پیشین خودم و دیدم که تنها متنی که همه این بازیگرها میتونن درش نقشی داشته باشن در واقع مضحک شبیه قتل بود و برای یکی دیگه از بازیگرها که خانم جوان بود نقش همین هوری نوشته شد،
خانم ویدا جوان.
ماله.
و یک جمله از شما من نقل کنم که گفتید که نویسنده که بخواد کار خودش رو کارگردانی کنه بعد مثل یک کارگردان غریبه بهش نگاه کنه.
بله.
و اینکه حالا میخوام بگم که تو مضحک شبیه قتل از ایده تا متن و اجرای حسین کیانی چقدر تغییر پیدا کرده، حتی در سری دوم، و اینکه اونجور که ما شنیدیم شما در حین تمرینات هم مینگارید.
بله بله. خب من میگم، همیشه میگم ساحت نوشتن یه چیزه، ساحت کارگردانی یه چیز دیگه. برای در واقع بچهای مؤلفی که هم می‌نویسن هم کارگردانی میکنن، این امر باید امر پذیرفتنی باشه که بتونن این دو تا ساحت رو از هم جدا کنن. یعنی موقعی که دیگه متن خودشون رو میخوان کارگردانی کنن، دیگه مثل یک نویسنده به اثر خودشون نگاه نکنن و در واقع دلشون نیاد مثلا جمله ای رو حذف کنن، دلشون نیاد صحنه ای رو حذف کنن. چون نویسنده ها وقتی فقط نویسندن، این البته این دعوای ابدی نویسنده و نویسندگان و کارگردانان در همه دنیا هم هست. هیچ نویسنده ای از اجرای اثر خودش، چه نمایشنامه چه فیلمنامه، راضی نیست.
یعنی شما در مقام کارگردان خودتون رو در مقام نویسنده به چالش میکشید.
دقیقاً من سعی میکنم که این اتفاق بیفته و کاملا مثل کارگردان بی‌رحم که غریبه است و میخواد یه متن رو کار کنه، به متن خودم نگاه بکنم و اون وابستگی ها و دلبستگی های یک نویسنده رو به متن خودش کنار بذارم. در این اجرا هم که فرمودید همین قضیه اتفاق افتاد. من اساسا خب وقتی شما می نویسید با ادبیات سر و کار دارید، با کلمات، قلم و کاغذ، ولی وقتی که میرید در حوزه اجرا می بینید که حالا یک شخص زنده دیگری به اسم بازیگر باید این ادبیات رو جان بخشی بکنه دیگه، بهشون جون بده، بعد می بینید که خب اون چیزی که شما نوشتید ممکنه که برای خوندن و در واقع شنیدن چیز خوبی باشه، ولی وقتی قرار تبدیل به یک رفتار بشه و تبدیل به رفتار بازیگر بشه، میبینید که کلمات مناسبی نیست، جمله مناسبی نیست و باید تغییراتی درش صورت بگیره. بنابراین این اتفاق میفته و بر حسب شرایط تمرین و موقعیت تمرین، من در واقع اون ادبیات رو سعی میکنم که به شکل دیگری بهش نگاه بکنم و به نوعی جان بخشیش بکنم.
بسیار عالی. جناب آقای کیانی عزیز، نمایش‌های کمدی علاوه بر اون بیان مضحکی که دارند، سعی می‌کنه که برای تماشاگر ایجاد پرسش بکنه و در واقع تماشاگر رو در درون خودش حالا با پاسخ‌های مواجه می‌کنه. این موضوع چقدر در مورد مضحک شبیه قتل صدق می‌کنه؟
خب ببینید، مضحک شبیه قتل داره از چند نوع کمدی بهره می‌گیره. از کمدی موقعیت، از کمدی کاراکتر و از کمدی کلام، و سعی نمیکنه که صرفا به یکی از اینا تکیه بکنه. کمدی موقعیتش اینه، خب به هر حال یک وضعیت ناخوشایندی پیش میاد که کاراکتر اصلی مجبور میشه منزلش رو ترک بکنه و به خیال خودش از اون موقعیتی که همسرش براش فراهم کرده فرار بکنه، ولی ناخواسته در یک موقعیت بقرنجتری قرار میگیره که حالا مجبور میشه کاری رو بکنه که در حقیقت از هر کسی بر نمیاد، ولی درسته. از این آدم بر میاد، ولی خب اون هم باز به نتیجه دلخواهی که خودش مد نظرش نمیرسه و به نتایج دیگری منجر میشه. این موقعیت این نمایشنامه‌ست. کاراکترها هم همینطورن. کاراکترها حالا بعضی ها ممکنه به دید تاریخی نگاه بکنن، ولی اینا تنها رنگ و بوی تاریخ رو دارن. ما اصلا نخواستیم تاریخ نگاری بکنیم، یا مثلا بعضی آخه انتظار دارن که مثلا در این کار من تاریخ مشروطه رو بگم، یا مثلا ستارخان ها و باقرخان ها بگم.
اتفاقا یه نقدی هم در این موضوع هستش که در ادامه بهش میرسیم.
بله خب، ولی اساسا من نمایشنامه نویس رو اصلا مورخ نمیدونم. تاریخ فقط یک ابزار بیانیه، مثل همه ابزارهای بیانی که در اختیار نمایشنامه نویس هست، و میتونه به نظر من هر استفاده‌ای رو که دوست داشت ازش بکنه و نتیجه در واقع مورد نظر خودش رو بگیره. تاریخ فقط یک ابزاره، در واقع هدف نیست. ما هم مورخ نیستیم. بنابراین کاراکترها ضمن اینکه یک پای در تاریخ دارند، در واقع پای هم در فانتزی دارند، پای هم در تخیل نویسنده دارند و جوری طراحی و تعریف شدن که در واقع ویژگی های تیپیکال یک تیپ خنده‌دار کمدی رو داشته باشه. در حوزه طنز کلامی هم خب سعی شده که در واقع تکه هایی که گفته میشه، متلک هایی که گفته میشه، نقد اجتماعی، نقد سیاسی، نقد فرهنگی که بهش پرداخته میشه رو در حقیقت توی متن ما تا حد در حد ضرورت ها،
یعنی میتواند به شرایط فعلی جامعه همون منطبق باشه، این کنایه ها و طعنه هایی که زده میشه
میتواند که اساسا هست،
همان است. یعنی ببین، تاریخ یک بهانه است
در حقیقت. بله، این نمایش بر اساس شرایط سیاسی اجتماعی جامعه ما نوشته شده، منتها با لباس تاریخ. بعضی وقتا از شما موضوعاتی رو در واقع در جامعه میبینید یا دغدغه هایی دارید که بیان اونها در یک موقعیت معاصر و امروزین غیر ممکنه و با هزار یک مشکل مواجه میشه، مثل مشکلی که مثلا برای مرگ در حمام بنفش پیش اومد. شاید اگه من مرگ در حمام بنفش رو میبردم توی حموم قاجاری یا در یک حموم پهلوی دوره پهلوی اول به راحتی میتونستم اجرا بکنم، ولی وقتی که آوردمش در یک حمومی که در دوره معاصر داره میگذره، خب با مشکل مواجه شد. این است که تاریخ همیشه این، یعنی در بسیاری اوقات این کمک رو به ما میده که ما بتونیم حرفای امروزین و معاصر خودمون رو که نمیتونیم در ظرف زمانی معاصر بگیم، در ظرف زمانی تاریخ بگیم.
حالا این اندیشه که پشت اجرای مسحک شبیه قتل هستش، حالا که اندیشه اجتماعی فرهنگی هستش، برای تماشاگر چگونه لایه های زیرین خودش رو آشکار میکنه؟ هر تماشاگر آیا میتواند اون داده ها رو دریافت کنه؟
اصلا نمایشنامه پیچیده ای نیست، یعنی اینقدر قصه سرراست و صریح و واضح و در واقع بدون پرده پوشی داره جلو میره و در واقع انگارها و نمادها اینقدر به قول معروف سعی شده که بدون حاشیه روی و بدون ایهامگویی به تماشاچی نشون داده بشه که من فکر میکنم همه اقشار تماشاچی به راحتی این رو دریافت میکنن، کما اینکه به این هم معتقدم که تئاتر خوب، حالا خوب هم باز جای پرسش داره که چه تئاتر خوبه، ولی من میگم تئاتر کامل تئاتریه که بتواند با همه اقشار ارتباط برقرار کنه. قدما یک مثالی در مورد شعر دارن، میگن شعر خوب آن است که عوام بفهمند و خواص بپسندند، مثل شعر حافظ، مثل شعر مولانا، مثل شعر خیام، مثل شعر اشعار سعدی، نظامی و بسیاری از در واقع بزرگان شعر ما. من هم میگم فکر میکنم تئاتر خوب، تئاتر کامل تئاتری است که عوام بفهمند و خواص بپسندند.
تعریف جالبی داشتید. و برسیم به کاراکترهای نمایش. حالا به غیر از کاراکتر حباب، با فکر کنم حباب هست درست؟
بله،
آقای
حباب.
آقای میر،
در واقع اونایی که آقای مسعود میرطاهری
و آقای آرا که
علی رضا آرا
که در قالب نقش شخصیت‌های فرعی هستن، بقیه شخصیت‌ها به نوعی شخصیت اصلی جلوه می‌کنن. حالا از همه طبقات جامعه هم هستند، از بازار، از دربار و حالا از قشر هنرمندی که به یک راه دیگه افتاده. حسین کیانی در این شخصیت پردازی‌هاش چقدر می‌خواسته بی‌طرف بمونه؟
به نظر من اگر آدم هنرمند بی‌طرف نباشه در واقع به ورطه قضاوت کردن بیفته، مهمترین مشکل و مهمترین سد ارتباطی رو برای کار خودش فراهم کرد. هنرمند اصلا نباید در واقع در جایگاه هیئت منصفه بشینه. هیئت منصفه تماشاچی است. شما در حقیقت مسئله‌ای رو مطرح می‌کنی، مسئله‌ای رو برای او و او به قضاوت می‌نشینه که آقای آیا درسته یا غلطه. در واقع این رو من نمیگم، اینو بزرگترین در واقع درام نویسان دنیا مثلا چخوف میگه، که میگه مهمترین وظیفه‌ای که نمایشنامه‌نویس طرح هنرمندانه و درست مسائله. ما هم سعی کردیم که مسئله رو به بهترین شکل طرح بکنیم ولی قضاوتی نکنیم، و همونجوری هم که میبینیم ما نه در واقع بازار رو محکوم میکنیم، به طنز میگیریم، به ریشخند میگیریم، بازار که نمایندش اختر مقواست، دختر رئیس تجار، نه دربار و حاکمیت رو که نمایندش دوتا بیوه بازمانده شاهن، نه عوام رو که عوام و ناس رو که نمایندشون حباب و تشرن، و نه هنرمندان رو که نمایندش هرکی باشخان و در واقع آقا مردکجانه. هیچ کدوم رو در حقیقت به محکمه نمیبریم و قضاوت نمیکنیم، اونها رو در موقعیت قرار میدیم که بتونن به بهترین شکل خودشون رو بروز و نمود بدن.
بسیار عالی. برسیم به یکی از کشمکش‌هایی که در این اصلی‌ترین کشمکش در واقع نمایش، تقابل بین دو تفکر سنت و مدرنیته گرایی، که حالا اینو قبلا اگر اشتباه نکنم تو نمایش همه فرزندان خانم آقا دیده بودیم، بین خانم آقا و فرزندانش.
بله.
این بار بین عزیز السلطنه و
جان جان خانم
می‌بینیم. این موضوع مثل که برای شما یک دغدغه است، تقابل بین سنت و مدرنیته.
بله، به نظر من از زمانی که در حقیقت از در تلیعه مشروطه که در واقع در ایران آغاز شد، ما هنوز از این تقابل در واقع بیرون نیومدیم. یعنی ما مهمترین درگیری‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعیمون در حال حاضر هم باز تقابل این دو نوع نگاهه. یک نگاهی که در حقیقت میخواد شرایط تغییر نکنه، یک نگاهی که به ظاهر میخواد در واقع ما آرامش و آسایش داشته باشیم، و یک نگاهی که هیجان رو میخواد، یک نگاهی که کوران اجتماعی میخواد، یک نگاهی که در واقع بهبود شرایط موجود رو میخواد. به نظر من ما همچنان در این تقابل موندیم و در این تقابل نمیگم دست و پا میزنیم، ولی حضور داریم دیگه، و این تقابل ظاهراً در جامعه ما پایان ناپذیره. البته که هر جامعه‌ای که بخواد متحول بشه ناگزیره که به این تقابل و به این درگیری تن بده. شما این جامعه رو پیشرفته رو نمیبینید که این تقابل درش وجود نداشته باشه، همیشه هست، منتها دیگه بعد از یک مدتی به ثبات میرسن، ما هنوز به اون ثبات نرسیدیم.
بسیار عالی. لابلای صحبتتون گفتین که یک نقش به نمایشنامه اضافه کردید، هوری هستش با بازی ویدا جوان و خب گفتین پایان بندی نمایش متأثر از حضور ایشان تغییر کرده، تراژیک شده. آیا قصد داشتین که به صورت تراژیک داستان رو تمام کنید؟ رویکرد تراژیک گونه داشتین این بار؟
خب ببینید، من 12 سال پیش، اون موقع 28 سالم بود، الان 40-41 سالمه دیگه. خب طبیعتا نگاه هم فرق میکنه، من دیگه نمیتونم هر کی باش خان رو برگردونم به همون شرایطی ناهنجاری که اختر مقوا براش فراهم کرده بود و او همچنان به اون شرایط و به زندگی در اون شرایط ادامه بده. توجه میکنید؟
درسته.
دیگه بعد از گذشت 12 سال و ورود به سن 40 سالگی، فکر میکنم اگر خودم رو جای هر کی باش خان قرار بدم و بخوام به قول معروف شرایط اون رو برای خودم عینی و مجسم کنم، فکر میکنم جز یک مرگ شرافتمندانه راه دیگری نیست. و اگر دقت کرده باشید در میزانسن هر کی باش خان نشسته میمیره و خیلی با ابهت و شرافتمندانه میمیره، یک مرگ خیلی مردانه و شریفی داره که در واقع شایسته اون جایگاه هنرمندانش هست. من فکر میکنم که خب این گذشته، این 12 سال و تغییر این نگاه و تغییر این دیدگاه که در هر انسانی پیش میاد، طبیعتا در این پایان بندی جدید بی تاثیر نبوده.
به نوعی شخصیت در واقع هر کی باشخان متعالی میشود به این دید.
نمیتونم بگم متعالی میشود، میتونم بگم که راه دیگری رو انتخاب میکنه دیگه. اون راه در واقع بازگشت به اون شرایط پیشین رو نمیپذیره، یعنی دیگه چی میگن، شأنیت هنری، شخصیت هنریش و اصلا شخصیت انسانیش دیگه نمیپذیره که اون بازگشت در حقیقت ناعادلانه، اون بازگشت ذلیلانه و در حقیقت میتونم بگم یک بازگشت از سر ترحم و ترحم برانگیز رو برای خودش رقم بزنه. او دیگه نیاز داره که واقعا پایان رو با افتخار تمام کنه، با بزرگی تمام کنه، به یک پایانی برسه که غرورآفرین باشه برای خودش. و به نظر من این مرگ و این مرگ نشسته که در واقع خیره شده به افقی که معلوم نیست اون افق کجاست، به نظر من خیلی غرورانگیز و غرورآمیز براش.
بسیار عالی. یکی از موقعیتایی که در این نمایش ما بسیار می‌بینیم همون شبیه خانی هستش که در واقع نمایش از این آیین سنتی و ایرانی استفاده کرده، تعزیه هستش. شبیه خانی خب گونه از تعزیه هستش و خب در تاریخ این گونه از نمایش ایرانی می‌بینیم که دقیقا تقارن داره. پس از مرگ ناصرالدین شاه این تعزیه از ابزار سوگواری تبدیل میشه به ابزار برای شادمانی در حرمسراها و حالا اینو در نمایش می‌بینیم. حالا خود این نمایش هم به نوعی به نظر من داره مستندسازی می‌کنه، لباس زنانه بر مردانی می‌پوشاند که در واقع قصد دارن اون مضحکه رو راه بندازن. شما خودتون قصد این بوده که یک مستندسازی داشته باشید؟
نه، من می‌خواستم از مستندات به نفع نمایش خودم استفاده بکنم. ببینید، ما در واقع در لفظ عام به نمایش سوگ که در دوره قاجار و مخصوصا دوره ناصرالدین شاه در اوج خودش به سر می برد تعزیه میگن، ولی اصطلاح درست‌تر همون شبیه خانیه. از دل این شبیه خانی که خب مضامینش کاملا معلومه برای همگان، نوعی از در واقع، یعنی اگر ما سیر تحول و تطور شبیه خانی رو نگاه بکنیم، از دل این شبیه خانی یک شبیه های اجتماعی میان بیرون، یعنی آدم هایی که حالا ملموسن و در واقع مثلا در واقع شبیه عباس هندو و مثلا شبیه مالیات گرفتن جناب معین البکا، که میبینی اشخاص درسته که در نهایت ما در واقع اولیا رو هم در اون، یعنی کاراکترهای اولیا رو هم در اون شبیه ها میبینیم، ولی اشخاص اصلی اشخاصی هستند که ملموسن در اجتماع هستن. در ادامه نوعی شبیه به وجود اومد به اسم شبیه مضحک. شبیه مضحک یا همون تعزیه مضحک در حقیقت زمانهایی برگزار میشد که در واقع سوگواری مؤمنین تموم شده بود، سوگواری کسانی که تعزیه رو دیدن تموم شده بود و حالا نیاز به گشایش داشتن، نیاز به یک تفرج داشتن، نیاز به این داشتن که حالا به نوعی التیام پیدا کنه این زخم، و شبیه مضحک ساخته شد. شبیه مضحک در حقیقت بر اساس تمسخر اشقیاست، یعنی مثلا شبیه نامه مختار یا تعزیه مختار کاملا یک شبیه مضحک یا یک کمدی تمام عیاره. یعنی وقتی مختار دانه دانه یکی یکی به میره که در واقع قاتلین امام حسین رو دستگیر بکنه، همه اونا در یک وضعیت‌های مضحک و خنده‌داری دارن به سر میبرن. یکی از بهترین شبیه‌های مضحک شبیه مختاره که کمتر کسی دیده یا شنیده و حتی اهل فن کاملا میدونن اینو. منظورم اینه که این شبیه مضحک در حقیقت چیزی نبود که الحاق شده باشه به تعزیه یا یه چیز زورکی نبود، چیزی بود که طلب می‌کردن تماشاگران تعزیه، طلب می‌کردن که حالا بعد از این همه سوگ اندکی هم نیاز به شادی داره. این نمایشنامه مستقیما داره از این بهره میگیره، یعنی داره از شبیه مضحک استفاده میکنه و در واقع مبناش و پایش بر اساس اون نوع نمایش تعزیه مضحک یا شبیه مضحکی که
این در واقع این صحنه هایی که تماشاگر باش مواجه میشه در واقع نوعی سیر تاریخی تحول این گونه رو نشون نمیده به تماشاگر.
تا حدی چرا؟ تا حدی بله،
یک سرآغازی باشد.
بله، یعنی اگر کسی کاشف این مسائل باشه یا علاقمند باشه به این مسائل، با دیدن این نمایش تا حدی میتونه به این سیر پی ببره. کما اینکه نکته ای را هم ناگفته نذارم، بعد از قتل ناصرالدین شاه چند تا از تعزیه خونا یا شبیه خونای درجه یک شبیه قتلی رو براش مینویسن و هست، اون شبیه قتل ناصرالدین شاه الان موجوده و خب کاملا اشک‌انگیز، کاملا در واقع سوگاوره و کاملا قراره که بیننده‌های خودشو متاثر بکنه. من بعد اینکه فهمیدم یک همچین چیزی نوشته شده، یعنی شبیه قتل ناصرالدین شاه نوشته شده، ایده این نمایشنامه اومد به ذهنم که حالا اگر شبیه قتلیه، مضحک قتلی هم میتونه در کنارش باشه یا نه، و حالا اگر بوده این دوتا میتونن با هم تلفیق بشن و همزمان در یک جا اجرا بشن یا نه. این فکرایی که میکردم در حقیقت ایده‌های اولیه این نمایشنامه مضحک شبیه قتل در واقع شکل گرفت.
دوستان گرامی، در اینجا بخش اول گفتگوی ما با حسین کیانی عزیز، نویسنده و کارگردان نمایش مضحک شبیه قتل، به پایان میرسه. جایی نرید، زودی برمیگردیم.